پذیرفتم. پذیرش قطعنامه به خاطر ترس نبود، به خاطر هجوم دشمن نبود، به خاطر تهدید آمریکا نبود، به خاطر این نبود که آمریکا ممکن است در امر جنگ دخالت بکند. آمریکا قبل از اون هم در امر جنگ دخالت می‌کرد. وانگهی اگر همه دنیا در امر جنگ دخالت می‌کردن، امام رضوان الله علیه کسی نبود که رو برگرداند، بر نمی‌گشت.
جنگ تحمیلی که با آغازش تبعات اقتصادی زیادی برای کشور داشت، با پایانش هم بسترساز رخدادهای اقتصادی زیادی شد. قیمت‌ها ناگهان به شدت کاهش یافت و ارزش ریال در برابر دلار رشد چشمگیر کرد. دلار 145 تومانی آن روزها ناگهان به 45 تومان تنزل کرد و عده زیادی از کسانی که از فرصت جنگ برای سودجویی و رانت و دلالی استفاده کرده بودند، ناگهان همه دارایی‌های خود را برباد رفته دیدند.
اینجا قطعه معروف به قطعه 598 بهشت زهرا تهران هست. سال 67 افرادی که به خاطر نوسانات قیمت ارز جون خودشون رو از دست دادن اینجا دفن.
قطعه 108 بهشت زهرا تهران از همان سال به قطعه 598 معروف شد و آرامگاه کسانی شد که به خیال ادامه جنگ سرگرم احتکار و خرید و ذخیره ارز و کالاهای مختلف بودند. صرف نظر از همه رخدادهای اقتصادی، دوران پس از جنگ دوران سازندگی و تلاش برای آبادانی ایران بود، دوران تبعیت از رهبر و همدلی و همکاری. دکتر عباس فضلی زاده، رزمنده دفاع مقدس و مسئول سابق امور ایثارگران دانشگاه قم:
عامه مردم اون تبعیت پذیری از رهبریشون واقعا در اوج بود. من خود من یادم میاد به مرساد که بخواستم شرکت کنیم، وقتی اعلام کردن به حد نیرو اومده بود که استفاده پیشونی نمیکرد این همه نیرو بتونه جذب کنه و در اعزام اینا مشکل پیدا کرد. به نظر من علت اصلیش همون اخلاص حضرت امام بود و تبعیت مردم از رهبری بود. بسیار بسیار کمک کرد، از اون گردنه سنگین عبور کردیم. حالا در قضیه بعدی به نظر من همینه، حضور مردم اگه در صحنه باشه به راحتی انشالله از این گردنهای بعدی عبور خواهیم کرد انشالله.
جنگ هنوز هم ادامه دارد، نه در میدان نظامی بلکه در میدان مبارزه با فقر، مبارزه با بی‌عدالتی، مبارزه با دشمنی که اقتصاد را هدف قرار داده است. این بار هم باید پیروز شد.
شب شما بخیر باشه. خیلی ممنونم از اینکه امشب هم ما رو همراهی کردید با برنامه 98 ها. موضوع ما موضوع مقاومت بود، یک عامل مهم در پیروزی ما در 8 سال دفاع مقدس. از شما هم خواستیم به ما بگید که امروز در این جنگ اقتصادی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مسئولین و خیلی از کارشناسان اقتصادی بر علیه ما به راه افتاده، چه روشهایی برای مقاومت اقتصادی وجود داره؟ قطعاً راهکارهای زیادی رو میشود به کار گرفت برای اینکه بتونیم در مقابل این فشارهای اقتصادی بیستیم، کما اینکه تا الان هم همین کار کردیم. یکی از مهمترین این راهکارها مقاومت در مقابل استفاده از کالاهای وارداتی و تولیدات خارجی است، به ویژه کالاها و تولیداتی که ما ظرفیت تولیدش رو در داخل کشور داریم، یعنی هم نیروی انسانی متخصصش رو داریم، هم مواد اولیه‌اش رو داریم، هم تکنولوژیش و دانشش رو در داخل داریم و این ظرفیت وجود داره که در داخل کشور تولید بشه. خب چرا وقتی ما میتونیم در داخل یک کالایی رو تولید بکنیم با کیفیتی که قابل رقابت هست با کالاهای مشابه وارداتی، به نظر میرسه که خود ما مردم هم باید بریم به این سمت و سو که اولویتمون برای استفاده از کالاهای تولید داخل باشه. این یکی از روش هاییست که میتونه به اقتصاد کشور کمک شایانی بکنه. خیلی ممنونم از همراهی همدلیتون با 98.8 رادیو اقتصاد. یه بار دیگه هفته دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و تبریک می‌گیم به همه مردانی که در طول 8 سال دفاع مقدس ایستادند، مردان و زنانی که ایستادند، مقاومت کردند و اجازه ندادند که یک فجب از خاک کشور و میهنمون به تصرف بیگانگان در بیاد. همه مردمی که دست به دست هم دادند که این آب و خاک رو حفظ بکنند. یاد و نام و خاطره همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و امام شهدا رو گرامی می‌داریم. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جان ایران. کنام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی تو دل نشینی، تو آسمانی ترین زمینی، خوشا
اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما خوبان. وقتی که صفحه 244 جلد 10 کتاب مستدرک الوسائل رو ورق بزنید، حدیثی از امام صادق علیه السلام رو مشاهده میکنید که حضرت فرمودن هیچ پیامبری در آسمان و زمین نیست مگر اینکه از خداوند متعال رخصت بخواهد برای مشرف شدن به زیارت امام حسین علیه السلام. این چنین است که گروهی به کربلا فرود می آیند و گروهی از آنجا عروج می کنند. در روزهای پایانی ماه محرم هستیم. از خداوند متعال می خواهم که زیارت عتبات عالیات خاصه حرم حضرت ابو عبدالله الحسین رو نصیب همه شما خوبان کنه انشاءالله. درود بر شما سرکار خانم دکتر امیری، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم، خیلی خوش آمدید به قرار.
سلام عرض ادب دارم محضر شما و امیدوارم مباحثی که مطرح میشه مورد توجه قرار بگیره.
زنده باشین. صحبت کردیم و بررسی کردیم شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها رو و سرکار خانم امیری پاسخ دادن به اینکه چرا زنان در کاروان حسینی حضور داشتن و چه پیامدهایی رو رقم زدن. خانم دکتر، بعد از واقعه عاشورا و حالا اتفاقاتی که افتاد، یکی از مهمترین بخش‌ها حضور کاروان حسینی در شام هست. فکر می‌کنم نکات بسیار زیادی در این حوزه گفته شده، اما بخش‌هایی هستش که هنوز بهش به طور جامع پرداخت نشده، چرا که در شام کارهای فرهنگی بسیار زیادی طی سالیان گذشته در خصوص اهل بیت صورت گرفته بود که اونها رو جور دیگه ای از واقعیت جلوه میداد، اما با حضور کاروان حسینی و خاصه حضرت زینب سلام الله علیها انگار ورق برمیگرده در شام. میخوام راجع به این موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم.
من ترجیح میدم ابتدا یک پیشینه شناسی از وضعیت شام به لحاظ حالا سیر تاریخی و جغرافیایی داشته باشم و یک پیشینه‌ای از تاریخ حضور بنی امیه هم رو در شام عرض بکنم، بعد هم برسیم به اینکه اونها چه اقداماتی رو انجام دادن در طول این مدت حاکمیت خودشون در شام. ببینید، شام یک پیوست جغرافیایی با منطقه جزیره العرب داره و متصل به جزیره العرب هست. مرکزی هست که اعراب در اون رفت آمد می‌کردند و به واسطه تجارت معمولاً خصوصا قریش اینجا آشنایی کاملی داشت با منطقه شام و آشنا بودند با مردم شام، با فرهنگ شام. شام یک ماهیت فرهنگی هم داره، یعنی پیشینه دین مسیحیت و یهود و حتی عرب بت‌پرست که در این منطقه حاضر هستند. در تاریخ قبل از اسلام این حوزه جغرافیایی متعلق به امپراتوری روم هست. بعد از دوران رحلت پیامبر هم وقتی که حالا اون مواجهه مسلمانان با مناطق مثل شام و ایران شروع میشه، فتوحات دوران خلافت از منطقه شام شروع میشود، به واسطه همین آشنایی که از قبل بوده بین اعراب و این منطقه. این منطقه توسط مسلمانان فتح میشه، اما جالب هست که بدونیم چه کسانی فاتحان این منطقه هستند. ببینید، فتوحات از دوران خلافت ابوبکر آغاز میشه، خصوصا فتح شام. آغاز حضور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بنی امیه هم برمیگرده به همین مقطع تاریخی. بنی امیه که تا شاید 4 سال قبل از این، یعنی در سال 8 هجرت، چون ما در سال 13 هجری فتوحات آغاز شده و شام در حال فتح شدن هست، بنی امیه به عنوان امیران و فرمان روایان این منطقه به اصطلاح در نظر گرفته شدند. اونها وقتی فتوحات شروع شد، یزید ابن ابو سفیان، یعنی فرزند بزرگ ابو سفیان، و بعد از او معاویه ابن ابی سفیان در رده های بالای فرماندهی لشکر گمارده شدند. خب طبیعی بود برای اعراب، کسانی که یک منطقه رو فتح می کردن، بعد از فتح اون منطقه به عنوان امیران اون منطقه به خدمت گرفته می شدن. لذا ما حضور سیاسی بنی امیه رو از دوران خلیفه اول داریم و بعد در دوران خلیفه دوم این مسئله تثبیت میشه در طول دوران خلافت عمر ابن خطاب، و بعد در دوران خلافت عثمان کاملا همه قوت و قدرت رو در اختیار بنی امیه قرار میدن و همه لوازمات خاصی رو که برای قدرتگیری هرچه بیشتر بنی امیه لازم هست خلیفه سوم در اختیار معاویه قرار میده. و به همین دلیل هست که وقتی مواجهه امام علی علیه السلام با معاویه ابن ابی سفیان در جنگ صفین، امام شاید توان اقتصادی لازم و توان به اصطلاح بهره برداری از همه امکانات اقتصادی رو برای رویارویی با معاویه ابن ابی سفیان که در یک منطقه کوچکی از خلافت اسلامی حضور داره رو نداره، به خاطر همه اون امکانات مادی که از قبل در اختیار معاویه قرار گرفته. خب این امکانات مادی زمینه رو برای امکانات فرهنگی و تبلیغات فرهنگی بنی امیه هم فراهم نموده. مواجهه فرهنگی مردم شام با بنی امیه روی این محور میگرده که مردم شام چون اسلام رو از زبان بنی امیه یافته بودند و درک کرده بودند، به نظر اونها این بنی امیه هستند که منادیان اصلی اسلام هستند. بنی امیه چنین القا کرده بودند که ما اهل بیت پیامبر هستیم، ما از عموزادگان پیامبر هستیم و ما محق به این هستیم که رسالت پیامبر رو به شما منتقل بکنیم. این پیش زمینه ذهنی هست برای مردم شام که به لحاظ فرهنگی اونها این مسئله رو این گونه دریافته بودند. خب در طول این مدتی که بنی امیه در شام هست، متاسفانه خلافت اسلامی دچار یک سری انحرافاتی هم شد. یعنی از بعد از حضور خلافت، خلفای نخستین، حالا سه تا خلیفه اول و بعد از اون در خلافت بنی معاویه، یک مسئله ایجاد میشه، یک به اصطلاح نکته قابل تأمل هست، و اون این هست که بحث عدم خروج بر حاکمیت و یا فتنه انگیزی مورد توجه حاکمیت های زمان قرار میگیره. علت این قضیه چه بوده؟ ما اگر برگردیم به اون تاریخ این دوران متوجه میشیم که بعد از رحلت پیامبر اتفاقات فراوانی افتاد، از جنگ متنبعین با خلفای زمان گرفته تا مرتدین و کسانی که مخالفان سیاسی بودند. اینها همه یک آشوب زیادی رو در جامعه اسلامی اون زمان رقم زد و بعد از اون هم در دوران خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام هم ما سه جنگ بزرگ داخلی رو داشتیم و تجربه کردن مسلمان ها که حاصل این جنگ ها، حاصل این آشوب های داخلی، کشتار وسیعی از خود مسلمانان شد، به خلاف دوران پیامبر که مواجهه پیامبر معمولا با مشرکان و مخالفان اسلام رقم خورد. خب حاصل این آشوب داخلی یک نظریه پردازی از سوی برخی از عالمان شد و یا کسانی که احساس خطر می کردن از جانب معترضان به حاکمیت خودشون، که این محورها به نظر می رسه به سمتی رفت که بتوانه تثبیت بکنه پایه‌های قدرت رو و تأیید بکنه بر حاکمیت سیاسی زمان.
سپاسگزارم. در خصوص اتفاقات و تحولاتی که در شام رخ داد بعد از حضور کاروان حسینی و اون اتفاقاتی که موجب شد بنی امیه اونطور که تصور میکردن اهدافشون پیش میره پیش نرفت و شکستی که خوردن و البته اتفاقات دیگه. خانم دکتر در بخش نخست شما یه بررسی تاریخی داشتین در رابطه با حکومتی که در شام تشکیل شده بود و اقداماتی که میکردن. میخوام در خصوص محورهای دیگه اقدامات حکومت بنی امیه بفرمایید.
خب اقدامات فرهنگی که معمولا حاکمیت‌های سیاسی برای تثبیت قدرت خودشون و برای ایجاد مشروعیت لازم برای حاکمیت خودشون انجام میدن، به این سمت رفتیم که هر گونه اعتراض و هر گونه مخالفت سیاسی رو با حاکم وقت برنتافتن. از حضور جاهلان حدیث و روایتگرانی که مزد قلمهاشون رو از بنی امیه دریافت میکردن این مسئله تأمین شد. خیلی از این راویان روایتهای جعلی بر این طبل کوبیدند که کسی حق خروج علیه حاکمیت رو نداره و هر کسی که این کار رو انجام بده و اعتراضی رو نسبت به حاکمیت داشته باشه خارج از دین هست و فارغ از جماعت محسوب خواهد شد. لذا وقتی که امام حسین علیه السلام میخواد قیام بکنه ما در آینده این مسئله رو کاملا واضح و شفاف میبینیم که امثال عبیدالله زیاد در برخورد با مسلم به او میگویند که شما جماعت مسلمانان رو برهم زدید و با آق و شاق بر امام وقت بیرون اومدید و از اجماع مسلمانان خارج شدید. ببینید هر گونه اعتراضی علیه حاکمیت زمان به مثابه خروج از به اصطلاح جماعت مسلمانان محسوب میشد و مردم فکر میکردن که بالاخره اگر شما بر علیه حاکمیت زمانتون شورش کردید و اون رو بر نتافتید خارج از جماعت مسلمانان هستید. یا به امام حسین علیه السلام می گفتن که از خدا بیم نداری که از گروه مسلمانان جدا می شوی. این یک شایعه بود و یک جعل، یک روایتی بود که انجام شد و هر کسی که خلاف این عمل می کرد در واقع در اذهان عمومی مردم و در ذهنیت مسلمانان آن زمان فارغ از جماعت مسلمانان در نظر گرفته می شد. این محور اولی بود که به نظر می رسه بسیار کاربردی بود و اونها در افواه عمومی این رو پراکنده بودند و همه مسلمان ها یک چنین تصویری داشتن که حاکمیت بنی امیه نماد یک حاکمیت اسلامی است و خروج بر علیه این حاکمیت اسلامی در واقع خارج شدن از جماعت مسلمان ها محسوب می شه. محور دومی که ما می تونیم بهش اشاره بکنیم بحث اتهام خروج از دین هست بر قیام کنندگان. یک موقع شما از جماعت مسلمان ها خارج میشید، یک موقع زمانی که شما اعتراض میکنید اساسا خارجی لقب داده میشید. ببینید این هم بر اساس روایت جعلی بوده که از پیامبر نقل شده، مدام بر این طبل میکوفتن که از پیامبر نقل شده ما ممکن هست به امیرانی دچار شویم که این امیران نه اطاعت خدا رو دارند و نه احکام و شریعت اسلامی رو برش واقف هستند و نه اونها رو انجام میدند. ما وقتی به این حاکمیت ها دچار شدیم چه باید بکنیم؟ و تأکید پیامبر رو بر این مسئله می داشتن که شما جز اطاعت از این حاکمیت ها هیچ وظیفه‌ای دیگه ای ندارید. نسمع و توتی اول امیر و انذر و زهرک و اخذ مالک فسمع و اطیع، یعنی جز این که شما از اون امیر بخواهید اطاعت بکنید هیچ وظیفه دیگری رو ندارید. لذا وقتی که شما میبینید انقدر این در افواه عمومی جا افتاده بود و انقدر این رو تبلیغات کرده بودن، وقتی که ابن اسحاق به شمر ابن ذوالجوشن او رو مورد خطاب قرار میده در لسان المیزان ابن حجر عسقلانی این قضیه نقل شده، جالب هست وقتی که او مورد عتاب و خطاب قرار میگیره که این چه کاری بود که انجام دادی یا چه عملی بود که از تو سر زد، گفت تو چرا منو داری مؤاخذه میکنی؟ من امر فرمان روایان خودم رو انجام دادم و اگر که این کار رو انجام نمیدادم از یک خر آبکش هم بدتر بودم. خب این نشون میده که بالاخره اطاعت از فرمان روایان و اطاعت از حاکمیت زمان در ذهن مردم اون دوره جا افتاده بود و اگر که در یک مسئله غیر شرعی و حتی در موردی خلاف شرع هم خودشون رو موظف به اطاعت از حاکمیت‌های زمان خودشون می‌دونستن. لذا این تحریف از دین و این برداشت نادرست از سخنان پیامبر کاملا توسط بنی امیه به خدمت گرفته شده بود و جا انداخته بودند که همه باید مطیع اوامر حاکمیت زمان خودشون باشن و به نحو احسن از این مسئله استفاده میکردن. لذا اگر که ما اون القاب و اون حالا انتصاباتی که بنی امیه نسبت به قیامگران عاشورا دادند دقت بکنیم، متوجه میشیم که اونها امام رو خارجی لقب دادند و یا وقتی اونها رو وارد شام میکنن، اسرا رو وارد شام میکنن، به اونها لقب خارجی دادن. خارجی نه به معنای یک فردی که از خارج از کشور آمده یا خارج از این جامعه اسلامی وارد این سرزمین شده، نه، عنوان خارجی حکایت از خروج بر دین دارد. یعنی این کسانی که شما میبینید سرهاشون رو ما به حالا آوردیم و در معرض دید همگان قرار دادیم، کسانی هستند که از دین خارج شدند، یعنی از مسلمانی خارج شدند. این یک جبه تبلیغاتی هست که ایجاد شده و حتی نواده پیامبر، کسی که تا دیروز در آغوش پیامبر بوده است، کسی که فرزند مصلح زمان خودش هست، هم منتسب به لفظ خارجی میشه با توجه به اون تبلیغاتی که بنی امیه در طول حضور فرهنگی خودشون در شام داشتند.
نکات بسیار قابل تأملیه. وقتی آدم توجه میکنه مشاهده میکنه که خفقان فرهنگی سیاسی شکل گرفته و در کنارش بی‌بصیرتی مردم هم مشهود. واقعا مگر میشه نواده پیغمبری که به قول شما در دامان پیامبر بودن خارج از دین به قول محسوب بشه و در کنارش حاکمانی که ظلم میکنن، جعل حدیث میکنن و سرکوب میکنن خودشون رو جزی از خاندان اهل بیت معرفی بکنن، که واقعا جای تعجب داره. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. آخرین بخش از گفتگوی امروزمون رو تقدیمتون میکنیم. خانم دکتر، با توجه به توضیحاتی که شما فرمودین بر اساس اینکه بنی امیه بالاخره کارهای فرهنگی سیاسی بسیار عظیمی رو انجام داد طی سالیان دراز، اما وقتی که کاروان حسینی وارد شام میشن، حالا جدای از اون اتفاقات تلخی که در ورود کاروان اتفاق میفته، اما ما میبینیم که ورق برمیگرده، انگار مردم متوجه یک سری از واقعیت ها میشن و تمام آنچه که بنی امیه کاشته بودن از بین میره. میخوام راجع به این موضوع نکاتی رو بفرمایید.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، بحث حضور اسیران کربلا در شام در واقع تومار همه این حالا اتفاقات و اون پیشینه هایی که از قبلها توسط بنی امیه فراهم شده بود و این تمهیداتی که اونها انجام داده بودند برای اینکه مخالفان خودشون رو انسانهای خارج از دین معرفی بکنند، همه این تومار رو در هم پیچید. شاهد این قضیه این هست که بالاخره ما در طول تاریخ و در همه تاریخ نگاری های ثبت شده بعد از واقعه عاشورا، هیچگاه و در هیچ سطری از تاریخ امام حسین علیه السلام رو یک خارجی ندیدیم. یعنی شما در نقل همه منابع اهل سنت هم توجه داشته باشید، حالا شیعیان که جای خودش داره، در نقل همه منابع اهل سنت در همه سطور تاریخ نوشته های بعد از عاشورا، هیچگاه امام حسین به عنوان یک خروج کننده در دین معرفی نشده است. این نشون میده که امام حسین علیه السلام یک اتفاقی افتاده، یک مسئله‌ای رخ داده، ورق برگشته که حادثه عاشورا به آن صورتی که بوده، به آن حالا ترتیبی که امام تمهیدات لازم رو انجام داده بودند و قیام خودشون رو و فلسفه قیام خودشون رو معرفی کرده بودند در طی خود